بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان فرمودن که راجع به هدف و روش هر دو در باب عدالت خواهی چند کلمه گفتگو کنیم. از هدف شروع کنیم که هدف در واقع عدل جهانی است و به سمت روش پیش بیان. راجع به آسیب شناسی روش عدالت خواهی هم صحبت بکنیم که اونا بهترین آسیب شناسی در همون روایات شده. این بخش دوم رو میشه، یعنی بخش انتهایی بحث رو میشه اسمش رو آداب عدالت خواهی هم گذاشت. یک کمی بحث رو ختم بکنیم به یک بحث مختصری راجع به آداب عدالت خواهی و بعضی از آسیب هایی که متوجه اون آداب و روش. اولین نکته اینه که ما و شما عدالت خواهی رو یه شغل نمیدونیم، یه برچسب نمیدونیم، یک مغازه سیاسی نمیدونیم. عدالت خواهی یک تکلیفه، همینطور که یک حقه، ملازم با مسلمانی ماست. مسلمانی که نسبت به عدالت و تأمین حقوق بشر، حقوق و وظائف، حقوق متقابل نباشه، متعهد به حقوق نباشه، این در واقع مسلمان نیست. چون قرآن صریحا می‌فرماد ان الله یأمر بالعدل، این فرمان خداست. اگر خداوند فرمان به عدالت و به تأمین حقوق بشر داده، پس ما نمیتونیم مسلمان غیر عدالت خواه باشیم. این اصل مسئله. راجع به قداست هدف که عدالت خواهی است، بعضی از آیات و روایات رو در این باب میخونم که مبنای فکری ماست، مبنای نظری مطالبات سیاسی اجتماعی تاریخی ماست. ما اگه این مبنای ایدئولوژیک نباشه، کل مطالباتمون هباء منثورا است. ما باید در فعالیت‌های سیاسی اجتماعی و دانشجویی هر شعاری که میدیم، وقتی از ما میپرسن از کجا آورده ای، این شعار رو از کجا آورده ای، فوری باید سند قرآنی، روایی، سند ایدئولوژیکش، سند عقلی او رو ارائه بدیم. قبل از هر این سوال از کجا آورده ای، قبل از طرح در عرصه ثروت و قدرت، تو عرصه اندیشه هم مطرحه. هر شعار میدیم متوجه باشیم که اگه از ما پرسیدن این شعار رو از کجا آورده ای، بتونه بگه من از اینجا آوردم. این شعار منشأش این سیره و روش انبیاء، این روش پیامبر، روش اهل بیت، این روش قرآن، این شعار من مستند به این آیات و این روایاته، مستند به این استدلال و برهان عقلی است. این شعار من، این شعار ما این پشتوانه اخلاقی رو داره، این پشتوانه معرفتی رو داره. برای هر تصمیمی، برای گفتن و نگفتن، برای فریاد و سکوت، ما باید سند حجت داشته باشیم، حجت عقلی و حجت انبیایی و دینی شرعی. حالا دینی نگیم چون عقلم یه حجت دینی است از نظر ما. دین حجج دینی دو دستن، حجت عقلی، حجت نقلی، هر دو حجت شرعی و الهی هم. هدف عدالت خواهی رو چه چیزایی تهدید میکنه، راجع به اونا باید بحث بشه. نمیخوام اینجا من مفصل وارد شم، یکی دو تا فقط اشاره میکنم. چی باعث میشه که ما مسئله رو دست کم بگیریم در زندگی و دو سر افراط و تفریط اینجا چیه؟ به مسئله عدالت خواهی در صحنه عینی تاریخی اجتماعی میشه صفر و صد نگاه کرد؟ یعنی بگیم یا صد یا اگر نشد صفر، که این دو تا تله ایست که خیلی ها توش افتادن دیگه. یه عده انتزاعی محض به مسئله عدالت و حقوق نگاه بکنن، جوری که ثمره عملی نداشته باشه نهایتا. یعنی فرق بین آدمی که دغدغه عدالت داره و کسی که نداره نمونه عملا. یه جورم برخورد عمل زده با مسئله عدالت که اینقدر اصالت رو به مصادیق جزئی بدیم که دیگه کم کم خودمون کلافه بشیم و مخاطبمونم سردرگم کنیم و هر دوتای این آفت‌ها و آسیب‌ها نتیجه صفر و صد نگاه کردن به مسئله عدالت. خیلی افراد هستن 100 رو میخوان، ما البته 100 رو باید بخوایم، ولی 100 رو میخوان، بعد چون میبینن نیست تحقق پیدا نمیکنه، ادبیات پرخاشگرانه و همه چیزو سیاه دیدن، با عصبانیت، با خشونت کلامی، با بدبینی به همه چیز نگاه کردن، بعد که به صد نمیرسن واقعیت فشار میاره روش، از درون میپکه، بعد میره سراغ صفر، میگه صد که نمیشه پس صفر. وقت منشأ چی میشه؟ یأس، وادادگی، بیتفاوتی. اصلا معمولا بعد از سرکوب حقوق، بعد از افراطی‌گری در یک عرصه، معمولا افراد دچار تفریط میشن، وامیدن. اونا که فقط 100 رو قبول میکنن، بعد از این مدتی دیگه به 99 هم راضی نیستن، به 10 هم راضی نیستن، میرن سراغ صفر. خیلی ها در تاریخ دیدیم نهضت هایی به پا شد که اول جلوتر از واقعیت بودن، بعد دیگه عقبتر از واقعیت افتادن. ولذا تو روایت داریم که مسئله آداب عدالت خواهی، مسئله گره زدن عدالت با معنویت، با عقلانیت، با اخلاق، اگر این گره ها باز شد، عدالتش هم عدالت نخواهد بود. حالا من بعضی روایت اشاره میکنم. یعنی روش عدالت خواهی باید حتما عقلانی باشد. وقتی پای عقل به میان میاد، یعنی محاسبه، یعنی دو تا چارتگاه، یعنی سنجش و مقایسه، یعنی برنامه ریزی، یعنی واقع بینی. عقل یعنی این دیگه، عقل یعنی واقعیت رو درست دیدن و برای حرکت از واقعیت به سمت هدف و به سمت ایدئال درست برنامه ریزی کردن. هر جا عدالت خواهی باشد، عقلانیت نباشه، استدلال نباشه، منطق حاکم نباشه، دوچار همون صد و بعد صفر میشه. ما اینقدر آدم های صفر الان داریم تو دهه سوم، آخر دهه سوم انقلاب، که تو دهه اول انقلاب به مصادیق صدی فقط نگاه میکردن، بعد افتادن دنبال. من میشستم آدم سیاسی خیلی فعال پرگاز تو دهه اول که الان معتاده، جدی میگم، یعنی به مواد مخدر آلوده است، رفت سراغ مشروب، سراغ مواد مخدر. اصلا نه که عدالت خواه و اینا نیست، سیاسی نیست، اصلا دینی نیست، سیاسی نیست. اونقدر همتش پایین آمده، حقیر شده، رفته دنبال لذائذ شخصی جسمانی غریزی. میگه همین که هست دیگه، به این که میتونم برسم، حالا به بقیهش نشد. از اون طرف هم عملگرایی، که کسی بگه آقا قدرت رو بچسب، حکومت رو بچسب، عدالت و رعایت حقوق رو برش کن. اصلا عدالت چیه؟ عدالت یعنی حقوق به علاوه وظائف. اصلا تعریف عدالت اینه، حقوق به علاوه وظائف، وظائف به علاوه حقوق. عدالت یعنی حقوق متقابل در همه عرصه ها، هم نه فقط عرصه اقتصاد. یکیش عرصه اقتصاد فوق العاده مهمه. قرآن تعبیر قسط میکنه، قسط یعنی سهم، یعنی همه به سهم خودشون از یه زندگی شرافتمند انسانی، حیات طیبه برسن، این میشه قسط. قسطشون در قسط اقتصادیشون، سهم اقتصادیشون، سهمشون از معاش، قسط سهمشون از تعلیم تربیت، سهمشون از خانواده، تشکیل خانواده، سهمشون از حرمت و منزلت اجتماعی، کرامت، سهمشون از همه چیز، از هر چیزی که مباح و مشروع و خداوند برای بشر تقدیر کرده و آفریده و او رو حق او و مربوط به او، متعلق به او دانسته. و چون ما به حق یک طرفه قائل نیستیم، معتقدیم جاده حقوق دو طرفه است، هر جا حق له هست، حق علی هم هست، بنابراین هیچ جا حق بدون تکلیف نیست، همونطور که تکلیف بدون حق نیست. حقوق رو درست شناختن، این جزء آداب عدالت خواهیه. حقوق متقابل رو درست شناختن، حقوق در عرصه خانواده، حقوقی که بین زن و شوهره، حقوق حقوق متقابلی که توی در زندگی در یک مجتمعی، در یک کوچه، محله، خیابونی پیش میاد، اینا همه جزء عدالت و عدالت خواهیه. حقوق متقابل بین استاد و شاگرد، بین مثلا پدر و مادر و فرزند، بین برادر و خواهر، بین همسایه و همسایه، بین تا برسیم به حقوق متقابل بین دولت و شهروند، دولت مردان و مردم، که البته از جهاتی از همه حقوق زیربنایی‌تر و مهمتره، چون اگه این درست بشه امکان کمک کردن در اصلاح بقیه حقوق هست، ولی اگه این نشه اصلاح بقیهش هم نه که نشه، ولی مشکله. وقت آسیب شناسی باید بکنیم، تهدیدهایی که متوجه آداب عدالت خواهی است به عنوان روش، و همینطور راجع به اصل عدالت خواهی است به عنوان هدف. به یکی از آسیب‌هایی که به هدف مربوطه من اشاره کردم، افراط و تفریط، حالا جدا از روشش، همون صفر و صد نگاه کردن. اول باید بگی آقا همه کارا باید همین الان درست شه، من بشکن میزنم باید عدالت اجرا شه. من صبح میتینگ برقرار کردم، صبح همین امروز صبح، چرا بعد از ظهر عدالت اجرا نشد؟ اینا تنبلی، خودخواهی، عافیت طلبی، ساده لوحی، این عدالت خواهی محسوس احمق هاست. من صبح تظاهرات کردم، چرا عصر اجرا نشد؟ اصلا تو زندگیت سلوک عدالت خواهانه است، تا آخر عمرت باید بدوی. و توجه به این که ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه، خیلی مهمه. این هم آرامش میاره برای یک مجاهد، یک انسان عدالت خواه. میگه من به وظیفه‌ام باید عمل بکنم. این که در بیرون چقدرش موانع چقدرن، چقدر میشه چقدر نمیشه، مهم نیست. ولی زاب شما میبینید یک انسان الگوی عدالت خواه، امیرالمومنین سلام الله علیه، وقتی حکومت دستش هست عدالت خواه، وقتی دستش هم نیست عدالت خواه. وقتی حکومت دستشه در یه عرصه وسیع اجرا میکنه، وقتی دستش نیست در عرصه محدود. وقتی یه چنین آدمی رو اگه تو زندانم بندازن، توی حبس انفرادی، خودش و خودشه، همونجا هم عدالت رو اجرا میکنه، اصلا اون براش مهم نیست. تمام کره زمینم بزن بهش، بازم عدالت رو اجرا میکنه در حد توانش. اصلا به فکر اینکه شد یا نشد، من الان پیروزم یا شکست خوردم، اینا نیست توی مرام عدالت خواهی. من یه چیزی میخواستم، این شد یا نشد، اصلا مهم نیست که بشه یا نشه. مهمیه که ما درست جهت بگیریم و در حد توانمون درست فکر کنیم، درست حرف بزنیم، درست عمل کنیم. آفتهایی که هدف عدالت خواهی به مثابه هدف رو تهدید میکنه، دنیا زدگی، افراط و تفریط، عافیت طلبی، مصلحت پرستی. ببینید یک مصلحت سنجی داریم، یک مصلحت پرستی. مصلحت سنجی باید باشه، او همو عقلانیت، چون مصالح بعضیا مهمن، بعضیا اهمن. عقل اصلا جزوی از عدالت مصلحت سنجیه، که بفهمی کدوم مصلحت از کدوم مصلحت مهمتره، نه مصالح شخص خودت، مصالح امت. مصالح شخص خودت هم اگر در چارچوب مصالح عقلی و شرعی است، اونم همینطور، اون هم مقدسه، اون هم مقدسه، نگاه دنیاوی بهش نمیکنه، اون هم مقدس میشه. مصلحت سنجی آری، مصلحت پرستی نه، که مصلحت منافع ما معیار سکوت و فریاد و حرف زدنای ما و اینا باشه، اینه منافع دنیاوی ما نه. اما مصلحت امت، مصلحت خود اهداف، که الان چه بکنیم، چه حرفی بزنیم، چه صدمه میبینه، چی نگیم چه صدمه میبینه، این محاسبه، این مصلحت سنجی، این عقلانیت، این جزئی از عدالت خواهی. اصلا عدالت خواهی که بدون عقل پیش میره، عدالت به عدالت لطمه میزنه. یک نمونه بارزش همین خوارج بودن. شما ببینید خوارج آدمای فداکار بودن، شعور دینی نداشتن، شور دینی داشتن. افراد تفرید، افراد تفرید، هیچ وقت تو مسیر تعادل عمل نکردن. از اون طرف هم اکثر مردم اصلا حوصله و دغدغه عدالت خواهی ندارن، دنبال منافع خودشونن. اگه دنبال منافع خودشون هم نباشن، دنبال دردسر نیستن. عدالت خواهی نه، کسی که دنبال دردسره، کسی که تنش میخوره، اصلا این میشه عدالت خواه. آدمی که سرش درد نکنه ولی دستمال ببنده، این میشه عدالت خواه. ولی اگه سر درد بکنی، خب همه دستمال میبندن، همه میرن. تو باید بدون اینکه سر خودت درد بکنه دستمال ببندی، این میشه عدالت خواه. یعنی بدون اینکه منافع تو ایجاب بکنه، برای خدا، برای تأمین حقوق متقابل که خداوند تعریف کرده اقدام بکنه، این میشه عدالت. خب اکثر بشریت، اکثر مردم اینجوری نیستن دیگه، یا فقط دنبال منافع خودمونیم یا بی تفاوتن، میگن آقا حالش نیست، به من چه مربوطه. همون تعبیر رو میگن که الناس یکفونک، داره توی کوفه وقتی مسلم امضا جمع کرد قبل از که امام حسین بیان، بعد که دورش خلوت میشد، تو تاریخ نوشته زناشون میامدن به شوهراشون که پیمان امضا کرده بودن، پیمان شهادت با مسلم، میامدن میگفتن الناس یکفونک، مردم هستن، به تو چه مربوطه، بقیه هستن. این شعار همه اکثر مردم در همه زندگی، حالا به من چه، من سر پیازم یا ته پیازم. عدالت خواه کسیه که هم سر پیاز هم ته پیازه، میگه آقا همه چی به من مربوطه، من مسلمانم، همه چی به من مربوطه. منتها این سلوک، سلوک عدالت خواهی آدابی داره، توضیح المسائلی داره. توضیح المسائلش رو باید بخونی. این توضیح المسائل بخشش مربوط به یعنی آسیب شناسی، یعنی وظیفه شناسی، بخشش مربوط به مباحث تئوریک عدالت خواهیه. یعنی چی؟ معرفت شناسی عدالت، یعنی درست شناختن حقوق، منشأ حقوق، فلسفه حقوق، غایت حقوق، حقوق متقابل چی هن؟ اصلا عدالت خواه باید حق شناس باشه، حقوق رو بشناسه. وقتی چیزی رو نشناسیم چجوری مطالبه کنیم؟ چجوری مطالبه کنیم؟ الان تحت عنوان حقوق بشر، لیست حقوق بشر در دنیا، شما دیدین چقدر لیستای قلابی فاسد از حقوق بشره. مثلا خیلی از انجیوه های حقوق بشری در دنیا هستن، وقتی دنبال حقوق بشرن لیست میکنن، مثلا میگه حق سخت جنین، حق همجنسگرایی، همجنس بازی، حق خودکشی، اینا شده جزء حقوق بشر و مطالبه حقوق بشری میکنن، اینا شده جزء عدالت خواهی. عدالت یعنی حقوق دیگه، اینا رو حقوق بشر میدونن. یعنی وقتی انحطاط تئوریک و معرفتی است در شناخت مفهوم عدالت و مصادیق عدالت که حقوقان، اول باید حقوق رو شناخت. البته من نمیخوام اینقدر سخت، نباید قضیه اینقدر سخت بشه که کسی بگه ای بابا پس ما 50 60 سالیم است که باید بریم درس حقوق و کلام و اینا بخونیم، بعد ببینیم اگه فرصتی شد یه جایی هم عدالت خواهی بکنیم. نه این طرف قضیه، نه از اون طرف که آقا اینا مهم نیست، برو بیفت تو میدون داد بزن، نره بکش. آقا 5 تا کتابم باید بخونی، با قرآن، با روایت آشنا باشی، حقوق بشناسی، حقوق متقابل بشناسی، بفهمی حقوق اقتصادی مردم چیه، وظایف اقتصادی حکومت چیه، متقابلا همینطور حقوق و وظایف سیاسیشون چیه، حقوق و وظایف مدنی چیه، خانواده چیه، در قرآن، در روایات، اینا رو باید بشناسیم. که اگه از ما پرسیدن برای چی داری داد میزنی، بتونم بگم برای این دارم داد میزنم، حجت دارم. یه سری آسیب هم آسیب های معرفتی نیست، آسیب اخلاقیه، آفات اخلاقی تهدید میکنه عدالت خواهی رو. یعنی طرف داره حرف درست میزنیم، شعار درست داریم میدیم، مطالبه من درسته، اما میفتیم تو دنده افراط و تفریط، لجبازی، انتقامگیری، تصفیه حساب با یک فرد خاص، حزب خاص، گروه خاص، یا مرتبه نسبت به بعضی از مصادیق کروکور میشی، نسبت به بعضی از مصادیق چارچشمی نگاه میکنی. اینم افراط و تفریط، حالا از این قبیل هم زیاده که من اگر شد به چند تا روایتش اشاره میکنم. یه سری آسیب‌های معرفتی تهدید میکنه هم هدف عدالت خواهی رو، هم آداب و روش عدالت خواهی رو. یه سری آسیب ها و تهدیدهای اخلاقی تهدیدش میکنه. مشکل اخلاقی داریم، میپوشونیمش زیر شعارهای خوب. خصلت، مشکل خصلتی داریم بعضیا. مثلا یکی به طور خصلتی زود نسبت به یک چیزی بدبین بشه، نسبت به یک چیزی زود پرخاشگر باشه، نسبت به یک چیزی بعضی تیپ های جوریه، سوء ظن به همه، همه فاسد بینی، خود صالح بینی، یک بیماریست، بیماری بزرگ اخلاقیست که در روایت ما توصیه به عکسش میکنن، میگن همیشه انسان مؤمن، یک گروه مؤمن، یک فرد مؤمن همیشه باید خودش رو متهم کنه، به خودش بدبین باشه، به خودش سخت بگیره نسبت به دیگران، تا
میتونه تا میشه حمله بر صحت بکنه در روابط شخصی. در مسائل حکومتی البته باید نه حمله بر صحت کرد نه حمله بر فساد کرد. همینطوری ابتدا باید هوشیار بود، دقیق نگاه کرد، مطالعه کرد، بررسی کرد، سوال کرد، پیگیری کرد و خواست. بعد هیچ امر به معروف و نهی از منکری بی خاصیت نیست، ولو در حد دادن یه اعلامیه، ولو در حد یک طرح یک سوال، ولو در حد بلند شدن و اعتراض کردن، ولو در حد اینا اثر داره و در حدی که اثر چون اثر داره وظیفه داره. پس ببینید اخلاق و آداب عدالت خواهی رو بشناسیم، مبانی تئوری و نظری عدالت خواهی رو، یعنی حقوق و وظایف متقابل رو بشناسیم. یه حقی رو مطالبه نکنیم که واقعا حق نیست، ما دلیل شرعی و عقلی نداریم براش. باید حقوقی رو مطالبه کنیم که حجت داریم اینا واقعا حقوقی است که خداوند برای بشر قرار داده. بعد افراط و تفرید، کاریکاتوری نگاه کردن به حقوق و وجوه مختلف عدالت و حقوق، اینم یه آفته که یه گاهی ریشه اخلاقی داره، گاهی ریشه معرفت شناختی داره، گاهی هر دوشه. مثلا یه حقی رو زیر ذره بین بذاری، ده برابر اهمیتش بزرگ کنی برای خودت و برای دیگران. یه حقی رو که او هم همینقدر مهمه، ندیده بگیری، مسکوت بگذاری. اهمیت ردبندی حقوق هم مهمه. حقوق همه به یک اندازه نیستن. بعضی حقوق و وظائف اهمیتشون نمرهشون صده که اگه جانتو بدی میارزه، ضرر نکردی. بعضی حقوق اهمیتش 90ه، بعضی 60ه، بعضی 40ه. در پی همین مسئله یک پدیده دیگه‌ای پیش میاد که رو کاغذ نیست، مطرح نمیشه، اما بیرون تو جامعه مطرح میشه و اون چیزیه که بهش میگن تزاحم. تو علم اصول، تو اصول فقه بهش میگن تزاحم. تزاحم یعنی چی؟ یعنی دو تا حق رو کاغذ جداگانه هر دو حقه، درست شد؟ اما تو جامعه، تو رو کاغذ اینا با هم دعوایی ندارن، اما تو جامعه، تو عرصه زندگی واقعی و عینی بشر گاهی دو تا حقن، اما اجراء هر دو با هم دیگه امکان نداره. این دو تا حق ولی مزاحم همه، نمیتونی هر دو رو با هم اجرا بکنی، مجبور میشی به انتخاب. اینجا وقت تشخیصی که چی مهمه چی اهمه کار آسونی نیست. مثالی که برای توی بحثای اصول فقه و اینا میزنن، مثلا میگن که ورود به خانه دیگران بدون اجازه صاحب خانه چیه؟ حق شما نیست، حد شماست، ممنوع، میشه قسم. اما اگه داری از کوچه رد میشی، یه مرتبه میبینی که یه صدایی میاد از تو خونه، مثلا کسی داره برق گرفتش یا داره خفه میشه، کمک میخواد. کسی هم نیست که تو بخوای ازش اجازه بگیری که آقا اجازه هست من بیام تو خونه تو. اینجا نجات او یه راه داره، باید که بپری از رو دیوار یا حتی در رو بشکنی و بری تو، کاری که در شرایط عادی ممنوع بود، حرام بود، اما الان نه که حرام نیست، واجب شد. لذا گاهی پیش میاد یک حرامی واجب میشه، یه واجبی حرام میشه. کسایی که شعور تشخیص این مسائل رو ندارن میگن اه پس معلوم شد اصلا اصل شرع و احکام اینا همش دروغه، معلوم شد همه چی نسبیه، معلوم شد هر وقت مصلحت خودمون بود هر کاری رو میتونیم بکنیم. نه، این مصلحت تو، منافع تو نبود، یه چیزی دیگه ای بود. اون تو بحث ولایت مطلقه هم که امام مطرح کرد همین بود، یه چیزی یه وقت معنای داره، یه وقت دیگه همون شی، همون پدیده، همون عمل ممکنه معنای دیگه ای داشته باشه. تأثیر زمان و مکان، اجتهاد یعنی چی؟ تأثیر زمان و مکان، یعنی گاهی یک عمل، یک پدیده در یک جامعه، یک شرایط خاصی یه معنا داره، یک شدی معنای دیگه‌ای داره. البته این حرف قابل سوء استفاده هست ها، یعنی از همین حرف معاویه ممکنه بیاد سوء استفاده کنه و کرده هم که آقا چرا اصول گذشته زیر پات، میگه آقا اون زمان پیغمبر بود، شرایط فرق کرده، الان یه جور دیگه است. راست میگه، شرایط فرق کرده، اما او تغییر شرایط منشأ این تغییر حکم نیست، منشأ یه تغییر دیگریه. تفاوت بین اجتهاد و تجدید نظر طلبی، راجع به مسئله فکر کرده نیست وقت؟ اجتهاد درست که زمان و مکان دخالت کرد، موضوع عوض شد، معنای این عمل عوض شد، الان حکمش پس عوض میشه. اما تجدید نظر طلبی، اباحه‌گری،
عبور از خط قرمزای ایدئولوژیک، برخورد ابزاری با دین، اونم همین شعار رو ممکنه بده به اسم مصلحت، اما اون داره یک کار دیگه میکنه، برای منافع خودشون تغییر دین میدن. بدعت اصلا یعنی همین، تفاوت اجتهاد با بدعت، این درست روش فکر کنه. اجتهاد جائز بلکه واجب، بدعت حرام. در اجتهاد هم یه تغییره، یه تحوله، در بدعت هم یک تغییره، اما اون تغییر ریشه اصل مکتب رو میزنه، این تغییر باعث بقا و دوام مکتبه. تشخیص این دوتا از هم یه جاهای آسونه، یه جاهای اصلا آسون نیست. مثلا تو روایت داره که بعضی آمدن امام صادق علیه السلام رو دیدن، این روایت راجع به امام رضا علیه السلام هم هست، دیدن که یه لباسی پوشیدن، نه لباس اشرافی ولی لباس قشنگ مرتبه که خب خیلی از مردم هم میپوشن و اینا، یا این بقیه لباس اینجوری پوشیدن اومدن بیرون. یکی از همین افرادی که به مسئله سطحی نگاه میکرد آمد به امام صادق یا به امام رضا علیه السلام گفت که گفت به 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 به، شما خجالت نمیکشی اینجور لباس ها میپوشی میاد؟ شما پسر پیغمبری، پسر همون علی هستی که در دوران خلافتش یه دست فقط لباس داشت که بعد لباسشو که میشست لباس دیگه ای نداشت، میامد کنار آفتاب وای میستاد لباسشو باد میزد که خشک شه خلیفه بپوشه بره بیرون، یه دست لباس داشت و هم کثیف میشد میشست بادش میزد تا خشک بپوشی. تو پسر همون علی، شما حیا نمیکنه؟ چقدر به دنیا دل بستی؟ امام بهش میگن که شما تفاوت اید و شرایط رو نمیفهمی. او دورانی که امیرالمؤمنین بود امت اسلام چه وضعی داشت، اون دوران چه وضعی داشت مردم، الان چه وضعی دارن مردم. سطح زندگی مردم اومده بالا، یک کاری 30 سال پیش کار خراب غلط بود الان نیست، تفاوت کرده. به استانداردها، به عرف جامعه باید نگاه کنی، شرایط عوض میشه. دوم، او رهبر و خلیفه مسلمین بود. من خلیفه و در رأس حکومت نیستم، تو نباید الان از من توقع داشته باشی من الان تو این شرایط مثل علی ابن ابی طالب لباس بپوشم. لباسی که علی میپوشید و او شرایط و او وضعیت با این شرایط و این وضعیت متفاوته. حالا غیر از این که با یه ریاکاری هم یه وقت روبرو شد که اون ریاکار لباس پشمی خیلی مستضعفی ظاهر پوشیده بود، آمد به امام گفتش که امام هم یه لباس معمولی نسبتا خوب، نه اشرافی ولی لباس تمیز و خوبی. خب اینا به خودشون هم میرسیدن، اهل حال بودن، ائمه امام اسم ها نبودن، میدونید دیگه، موهاشون چرب میکردن و عطر میزدن به خودشون و خیلی به خودشون خلاصه میرسیدن. به طبق تیپای الان جزو تیپای سوسولی و اینا حساب میشده با معیارای الان ما، که مثلا یک کسی موهاشو چرب بکنه، یک کمی مثلا مرتب باشه، عطر بزنه به خودش برسه و اینا، ما میگیم این انقلابی نیست. یعنی از اول انقلاب همین رو میگفتیم، نمیدونم چرا تو ذهن ماها ای بود. حالا من مو ندارم، اگر من چرب میکردم ما شما به ما نگاه نکنید. خب ائمه اینجوری بودن، اهل بیت، خود پیامبر اینطور بود. تو روایت داره پیامبر از یک کوچه رد میشدن، بعد از ایشون کسی رد میشد میفهمید، میگفت پیامبر اینجا رد شدن چون بوی عطرش تو کوچه میموند. یعنی اینقدر به خودش عطر میزد. تو روایت داره بیشترین خرج شخصی پیغمبر پول عطرش بوده دیگه، اونجا کنسی و اینا هیچی دیگه، همون گرونترین عطر رو میخریده. یا تو روایت یه وقت هم سید الشهدا علیه السلام دیگه، امام جهاد و شهادت، یه وقت سفارش داده بود براش، برای ایشون عطری آورده بودن با روغن گل بنفشه. تو روایت خوندم عطری با روغن گل بنفشه آمیخته که بوی عطر، که هم موهاشونه که چرب میکنن، بوی عطر هم بده موهاش. خب حالا یه آدمی نگاه میکنه میبینه که در یه دوره تفاوت کرد، چرا اون دوره یه جور بود لباس میپوشیدن، این دوره یه جور بود. یه وقتی بود که باید ما بعضی مسائل رو، کوچکترین جزئیات رو، به خاطر فضا محیط در یک شرایط تفاوت کرد. زمان جنگ همه انقلاب خود ما دیگه، زمان جنگ یک شرایطی بود که اگر واقعا، من یادم همون اواخر جنگ مثلا ازدواج کرده بودیم،
نه من، همه بچه ها اینجوری بودن. اصلا این حالت که مثلا من دست زنمو بگیرم برم رستوران، واقعا از این گناه بزرگتر میشه؟ از این خیانت بزرگتر به شهدا، به انقلاب میشه؟ مثلا با پاشم بریم مثلا بریم پارک مثلا، یا یه هدیه‌ای بخرم بیارم. اصلا این کارا رو نمی‌کردیم، این کارا رو اصلا بد می‌دونستیم. چرا؟ من نمی‌خوام بگم اون موقعی شرایطم اینجوری بود، برای که ما 5 تا از رفقامونو باید تشییع جنازه می‌کردیم هر هفته. حالا خالی بندی نکنیم، هفته ای نبود که یکی دو تا از دوستان یا آشنای نزدیک یا دور شهید نشن که میشناختیمشون. یا بریم منطقه تو عملیات کنار دست و پای قطع شده و چشم در آمده و سر بریده و اینا ببینی، بعد برگردی بیای مثلا بری فضای رومانتیک و این چیزا. خب شرایط عوض شد، تغییر میکنه. شناختی زمان و مکان و شرایط خیلی مهمه. اینجا هم هر دو بعدش هست. هم کسانی هستند که سوء استفاده کنن، بگن خب شرایط عوض شده، یه وقتی بخور بخور حرام بود، حالا حلاله، که میکنن خیلی خیلی. اصلا با استناد به همین در طول تاریخ همه کسافت کاری ها رو کردن، گفتن اون احکام مال اون شرایط بود، اون مال اول انقلاب یه حرفا بود، اینا مال حرفای 57 دهه 60. الان اون کارا حلال شد. کسایی که خیانت میکنن، فساد میکنن، از با همین ادبیات حرف میزنن، ولی یه بخشش هم واقعا تغییر میکنه، که اگر این تغییر رو نفهمی دچار کلیشه میشی، آدم منجمد متحجر، انقلابی متحجر. انقلابی متحجر کیه؟ دونکی شده تو رؤیاها، تو خیالات، همونطور فضای دشمن درست میکنه، دوست درست میکنه، آخرش که دیگه پیروز میشه و انتحاری عمل میکنه، عملیات استشهادی میکنه با آسیاب، آویزون میشه به اون چرخ آسیاب میچرخه و بعد اون بالا کتابش خیلی قشنگه، اونجا بخونین. یک نفرینا میکنه اون آسیاب را، اصلا اون آسیاب هم نمیفهمه که اون بالا آویزونه. انقلابی متحجر، انقلابی سطحی، مثل دونکی شده، شرایط عوض شده، این نمیفهمه. مثل اون آدم کریه که یه چیزی توتیوار یاد گرفته، طرف کر بود، گفت میری فلان جا، میری تو مجلس عروسی، اول بهت میگن مثلا چیه، میگه مبارک باشه، میگه فلان و فلان، بعد یه اشتباهی رفت تو مسجد عزا، شعور انقلابی نداشت، یه چیزایی یاد گرفته بود، کلیشه هایی ساخته بود تو ذهنش. بعد میاد با صاحب عزا دم در مجلس میگه مبارک باشه انشالله 100 سال به این سالا. ببینید از دو طرف باید مواظب، از یک طرف خطر تبدیل شدن به یه انقلابی متحجر که نمیفهمه زمان و مکان و شرایط عوض میشه، اینا نمیفهمه، نمیفهمه نسل عوض شد. همین الان خود شما، نسل شما با دوره جوانی ما خیلی چیزا فرق کرده، ولذا اگر تک تک اتفاقات همین 30 سال پیش برای شما بگن، بعضی از چیزا که تو ذهن ما ارزش بود تو ذهن شما ممکنه ارزش نباشه، چون اصلا شما توی یک حال هوای دیگه بزرگ شدید، نمیفهمین اون زمان چی بود، منم نمیفهمم شما چی میگی. کم کم دقت میکنی، اگر کلیشه ها حاکم باشه به ذهن و زبان، اصولگرایی یه چیزه، تهجر یه چیز دیگه است، هر دو هم خیلی شبیه همن. اجتهاد یک چیزه، بدعت گذاری یک چیز دیگه است، هر دو هم خیلی شبیه همن. اینه که میگم بعضی جاها سخت میشه، اینا جزو آسیب‌های تئوریکیه که عدالت‌خواهی رو تهدید میکنه، رو آداب عدالت‌خواهی اثر میگذاره، اثر سوء میگذاره. بعد میشی صفر و صدی، عمل زده، عمل زدگی بد یأس، عمل زدگی بد یأس. یه وقت میگه که من امروز صبح بیدار میشم تا غروب نشده دنیا رو عوض میکنم، بعد غروب میشه میبینه هیچی عوض نشد، فقط خودش کمی خسته شده، باید بره استراحت کنه بخوابه، شام بخوره استراحت کنه بخوابه، صبحم دوباره مثل امروزه. بعد میگه پس همش دروغه، پس همه خرابه، هیچ کار نمیشود کرد، تقدیر تاریخ. اصلا این تفکر در صدر اسلام به شکل جبریگری یه جور حاکم شد تو ذهن بعضیا، که اصلا نه آقا ما کاری نیستیم، ما که کاری نمیتونیم بکنیم، ما که هر چه حرف میزنیم کاری نمیشه، که هیچی تغییر نمیکنه، پس اصلا ما کاره نیستیم، ما پایکوب جبری، مذهبی ها میگن جبر خدا به اشعری، غیر مذهبی ها میگفتن جبر تاریخ، جبر اقتصاد، جبر طبقاتی، یکی میگه جبر غریزه، یکی میگه جبر جنسیت، یکی میگه جبر طبقاتی، هر کسی مجبوریم ما. نه آقا تو نه مجبوری نه خدای عالمی همه کاری، نه صفر نه صدی، تو یه بنده آگاهی، آزادی، آزادی ها و اختیاراتی داری که نامحدود نیست، مسئولیت هایی هم داری به تناسب اختیاراتت، تو برای رشد خودت باید یه کارایی رو بکنی و یه کارایی رو نکنی که اینا بخشش اهداف اجتماعی داره، بخشش اهداف فردی داره. تو به وظیفت باید عمل کنی در حد توانت، وظیفت رو و حقوقت رو درست بشناس در چارچوب او با رعایت اخلاق عدالت خواه، اخلاق اسلامی، عقلانیت اسلامی، معنویت اسلامی، باید بشه به عدالت خواه اسلامی. وقت عدالت خواه اسلامی مایوس نمیشه، نمیگه تاریخ ذاتن یک جوریه که توش هیچ کار نمیشه کرد، تکنولوژی ذاتن یک جوریه که ما نباید سراغش بریم، یا کلن باید حذفش کنیم بریم تو قارا، تو طویله لابلای حیوانات زندگی بکنیم چون ذاتش فاسده و خرابه، یا باید تسلیم مطلق، تمکین مطلق بکنیم. نه آقا، صفر و صدی نیست. اصلا کسی به نام آقای تاریخ یا خانم تکنولوژی وجود خارجی نداره، اینا جزء خرافاته، اینا خرافه های مدرنه. تاریخ چنین میگوید، تاریخ کیه؟ برای قضاوت تاریخ باید فلان کرد، تاریخ کیه؟ تکنولوژی چنین فرمان میدهد که فلان، جامعه فلان میگوید، بشریت، بشریت چیه؟ ما بشریت نداریم، ما آحاد بشر داریم، بشریت کیه؟ بشریت فردا در مورد ما چه خواهد گفت؟ بشریت کجا بوده که چیزی بگه؟ بشریت افسانه است، تاریخ افسانه است، یه چیز حقیقته، خدا که حقیقت الحقائقه، منشأ همه حقائقه، و تو که از طریق بندگی و ادای وظیفه ارتقاء سطح معرفت، ایمان، عمل صالح، تو میتونی به او حقیقت مطلق نزدیک شی و خودتو نجات بدی. منتها راه نجات تو به عنوان یک فرد عدالت خواه جدا از نجات خلق هست یا نیست؟ نیست. تو برای نجات خودت باید به فکر نجات خلقم باشی در حد توانت. پس حقوق و وظائف رو، حقوق متقابل رو که تعریف عدالت، بشناسیم، شناختمونو ببریم بالا، آشنایی با قرآن، با سنت، تقویت عقل، قدرت عقل، و بفهمیم که عدالت در اسلام جدای از اخلاق نیست، جدای از معنویت نیست، جدای از عقلانیت نیست، اینا همه با همه، هر کدوم از اینا نباشه او عدالت خواهی اسلامی نیست. مثلا سقفش میشه آقا بریم بانگ سرمایه‌دارا رو بزنیم، بریم بدیم به فقرا تقسیم کنیم، این دیگه میشه سقف عدالت خواهیش، زدن بانگ. میدونید اصلا این فکر بود، ما تو انقلاب داشتیم این گروه های چریکی کمونیست‌ها و مجاهدین اینا، مخصوصا کمونیست‌ها چون به مردم وصل نبودن، مذهبی که چه نبودن، اونا که مذهبی بودن مردم مذهبی وجوهات شرعی میدادن کمکشون میکردن، اونا که مردم نداشتن، مذهب هم که قبول نداشتن، مثل دونکی شد سقف عدالت قایشون، مثلا حمله میکردن با پنج تا اسلحه میرفتن، یک پاسبان بیچاره دیپلم وظیفه دم بانک واسطه بود که ننش منتظر بود غروب برگرده خونه، نون سنگر که هم بخره با ماست بره با ننش بشینه بخوره، این میشد دشمن خلق، مظهر سرمایه‌داری، خودش یک گدای بیچاره بود، میزدن برگبار میبستنش، بانک سرمایه‌داری تاریخ رو میزدن، آو بانک هم پول مثلا چهار تا بدبخت دیگه که میخواستن سر ما بیان حقوقاشون از بگیرن، سرقت از بانک رابین هودی، این دیگه میشد رابین هودی، این میشد دیگه سقف عدالت خواهی. خب عدالت خواهی که نه پشتش عقلانیت، نه اخلاق، نه معنویت، اصلا معلومه چی هدفه، چی وسیله است، چی هدفه، چی وسیله است، چی مهمه، چی اهمه، اینا برای این عدالت خواهی که توش عمق نیست، سطح، فقط عدالت خواهی در سطح بدون عمق، عقلانیت نیست، معنویت نیست، اخلاق نیست. و ولذا بسیاری از این تیپ اینا وقتی به قدرت رسیدن انقلابیون در دنیا بخونید، وقتی به قدرت رسیدند از رژیم ما قبل انقلاب کثیف‌تر، فاسدتر، فاشیست‌تر، دزدتر شدن، برای که نمیشد به او حرفای سطحی پابند موند. تو مرحله عمل وسوسه ثروت هست، وسوسه قدرت، وسوسه شهوت، وسوسه جاه‌طلبی و ریاست. این چیزا رو که با دو تا شعار نمیشه حل کرد، اینا باید پشتوانه اخلاقی، معنوی، عقلانی باشه. عدالت ما، عدالت خواهی، عدالتی که ما میخواییم در چارچوب چیه؟ در ذیل توحیده، در ذیل معاده، در ذیل نبوته. عدالت خواهی که زیر سایه توحید و نبوت و معاد نیست، این عدالت خواهی درست، عدالت خواهی اسلامی نیست. عدالت رو باید جوری بفهمی در هدف و جوری تعقیب کنی در روش که با مبانی توحیدیت بخونه، با مبانی اخروی، آخرت باوری و معاد بخونه، با نبوت بخونه. که ما معتقدیم خداوند در مورد بشر، حقوق و وظایف بشر، در مورد عدالت با بشر سخن گفت. نبوت یعنی دیگه، یعنی خدا با بشر سخن گفت، خداوند سکوت نکرده است. اصلا نبوت اگه گفتن یعنی چی بگید؟ یعنی خداوند سکوت نکرده است، خداوند با ما سخن گفته است. این میشه اعتقاد به نبوت. و این کلام، کلام الله است، نه کلام بشر. خدا با ما سخن گفته است. آخ اگه این شد، بقیهش تنظیم میشه. یه جاهایی هم پیچیده میشه، مثل همون که عرض کردم، تزاحم دو یا چند حق. مثل همون مثالی که زدم که ناقص گذاشتم، اون طرف اگر دید یه کسی داره میمیره توی خونه ای، از یک طرف بدون اجازه صاحبخونه نمیتونی بری. تو بحثای اصول فقه میگن با چیکار کنه؟ اینجا میگن تزاحم بین اهم و مهم. باید ببینیم کدوم مهمتره، جان یک انسان مهمتره یا بی اجازه وارد خونه کسی شدن مهمتره. اینجا باید بفهمیم از کجا بفهمیم چی مهمتره، از کجا بفهمیم چی مهمتره. اگه آشنایی با قرآن و سنت داشته باشی، اگه قدرت تعقل و محاسبه داشته باشی، میفهمی که جان انسان مهمتره یا اون مهمتره. وقتی اینجا میگه که من برای انجام یک واجب مهمتری مجبور شدم یک حرام کم اهمیتتری رو مرتکب بشم. اگر سطحی باشی، کسی میگه اه فعل حرام انجام داد، نمیفهمه اهم و مهم رو. اما او طرف، خطر او طرفش هم چیه؟ سوء استفاده از این مسئله، سوء استفاده ای که بارها در تاریخ شده. یه نمونهش در همین مورده، یک کسی میامد، این تو روایت نقل شده، یک کسی میامد دزدی میکرد، مثلا میامد تو بازار نون میدزدید، تو روایت این نقل شده. بعد میامد چیز میکرد، یه وقت تعقیبش کردن، دیدن این آدم خوبی، آدم مذهبی متدینی، چرا دزدی میکنه؟ نیازی هم به صورت نداره. میدن این دزدی میکنه، بعد میره این نون رو برای فقرا تقسیم میکنه، میده به اونا. بعد یکی ازش میپرسه که مرد حسابی این چه کاری میکنی؟ گفت آقا من محاسبه کردم. گفت چطور؟ گفت محاسبه کردم که قرآن میفرماد که هر عمل زشتی که انجام میدی یک به اصطلاح مجازاتی داره به اندازه خودش، اما یه عمل حسنه‌ای که انجام میدی چیه؟ 10 برابر میشه. من یه دزدی میکنم، بعد میرم همین رو میدم به یه فقیر، عمل حسنه میکنم، 10 منهای 1 به عبارتی 9 تا برای ما میمونه، یه 9 مثبت. اینم خریته دیگه. ببینین، میخوام بگم نگاه به مسئله حقوق، مسئله بد و خوب، بعضی ها این چیزا رو نفهمیدن که بعد رسیدن به اینجا که ای آقا پس اصلا کل ارزش ها نسبیه، اصلا اخلاق مسئله شخصی و نسبیه، اصلا پس استدلال وجود نداره. چرا استدلال وجود داره؟ نسبیه به این معنا که حساب کتاب نداره؟ نه. اما نسبیه به این معنا که بعضی از حقوق و ارزش‌ها نسبت به بعضی از حقوق و ارزش‌ها مهمترند؟ بله، به این معنا نسبیه. متوجه میشین؟ به این معنا نسبیه. منتها اینکه این نسبت‌ها رو چجوری بسنجی که چی مهمتره از چی، کی چه کار باید کرد چه کار نباید کرد، این احتیاج داره به آشنایی با قرآن و سنت و تربیت عقلانی. و الا سوال میکنه آقا چطور امام حسن کربلا درست نمیکنه، در حالی که تعداد نیروهاش از 70 تا خیلی بیشتر بودن. و چرا امام حسین تو کربلا آتش بس امضا نمیکنه در حالی که فقط 70 تا آدم باشن؟ این وقتی سوالا دیگه نمیتونی جواب بدی. چرا علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر در مورد خلفا سکوت کرد، با اینکه صریحا میگه رهبری و ولایت حق من بوده و پیامبر فرمودن و حق منه، و صریحا میگن یه انحراف بوده؟ خب اگه انحراف بوده چرا شما درگیر نشدی؟ چرا گاهی فقط انتقاد کردی، سکوت کردی؟ بعد چرا زمان معاویه و اینا حاضر نمیشی؟ میان به امیرالمومنین میگن آقا اول کارت که اومدی اینا رو همه رو جارو نکن بریز بیرون، بعدشون نگردم مثلا بدنیم فعلا یه مدتی معاویه باشه اونجا، بکن پایگاه حکومت ریشه دار بشه، تقویت بشه، بعد عزلش کن. هنوز شما اول کار آمدی اول بسم الله حکم عزل معاویه رو می‌نویسید؟ خب همین امیرالمومنین که در زمان اون خلفا سکوت میکنه، سکوت البته نکرد، همکاری کرد، انتقادم کرد، ولی درگیر نشد. چرا اینجا درگیر میشه که آخرم همین معاویه باعث شد حکومت سقوط کرد دیگه؟ خب امیرالمومنین چرا یه موقتاً به خاطر مصالح مهمتر یه امتیازی نداد؟ چطور اونجا مصلحت سنجی میکنید اینجا مصلحت سنجی نمیکنید؟ جواب: هر دو جا مصلحت سنجی کرده ایشون. هم اونجا که درگیر نمیشه مصلحت سنجی کرد، هم اینجا که درگیر شد مصلحت سنجی کرد. منتها مصلحت پرستی نکرد، مصلحت امت رو رعایت کرد. چون درگیر شدن با اونا در اون شرایط یک معنا داشت، یه آثاری داشت، درگیر شدن با اینا در این شرایط یه آثار دیگه ای داره. نباید فقط به ظواهر نگاه کرد، نگاه ظاهری. مثل لباس ساده علیس در زمان حکومتش و لباس غیر ساده اما غیر تشریفاتی ولی یک لباس مقداری مرتبتر امام صادق در زمان خودش. ببینید مسئله، من از هر دو طرف هی دارم اشاره میکنم. از این طرف گرداب انحطاط و فساد و اباحه‌گری به اسم مصلحت و به اسم مصلحت سنجی و به اسم تغییر شرایط و زمان و مکان عوض شده، باید نو اندیشی کرد، باید تجدید نظر کرد. از این طرف گرداب تهجر، کلیشه‌ای نگاه کردن، حماقت، نگاه خوارجی، نگاه صفر یا صدی به مسئله، هر دو طرف وجود داره. این وسط فقط یه جور میشه این مسیر وسط رو رفت درست، که شما همزمان عقل و عدل و اخلاق و معنویت رو بتونی جانبشون نگه داری. البته کار آسونی نیست، یعنی هم معرفت شناسی معارف اسلامی تو تقویت کنی، با قرآن و سنت، با آثار متفکران اسلامی آشنا باشی. 2300 تا کتاب باید بخونین همتون، باید یه دوره تفسیر قرآن کار کنین، نگاه کنین، باید یه دوره دو دوره نهج البلاغه مطالعه کنین، باید تاریخ اسلام رو بخونین، باید 30 سال کار کنین. 30 سال کار. اگر میخواید کار که کاری باشه بخواییم انجام بدیم. یه وقت میخواییم البته همطوری در حاشیه کارامون و زندگیمون و اینا موقتاً هم یه دوره هم عدالت خواه بشیم، یه دوره هم بمیدن چی باشیم میدونم چی. اون نه، هزینش خیلی بالا نیست، البته اونم خوبه، اونم خوبه، ولی این یه چیز دیگه است. باید کتاب خوند، باید وقت گذاشت، باید فکر کرد، باید زیاد خوند، زیاد نوشت، و از اون طرف هم او بعد اخلاقی و معنویش، اعتقاداتمون باید درست باشه، در این حال در کنارش هم شجاعت و آماده برای هزینه گذاری، اونم خیلی مهمه. خب ما اصلا نسبت به حکومت باید چه کار کنیم؟ آقا با حکومت باید درگیر شد، باید با حکومت همکاری کرد. بعضیا توی حالت چیز بعد انقلاب ها، قبل انقلاب خب تکلیف روشن بود، یا انقلابی بودی یا ضد انقلابی بودی دیگه، طرفدار سلطنت و اینا بودی. اگه انقلابی بودی تکلیفت معلوم بود، باید مبارزه میکردی، حالا یا مبارزه فرهنگی یا مبارزه سیاسی یا بالاتر مبارزه جدی‌تر. بعد انقلاب شیعه که همیشه عادت کرده بود به اپوزیسیون بودن، صاحب حاکمیت شد. ما اصلا انقلاب کردن یاد داشتیم، حکومت کردن بلد نبودیم. ولذا شما می‌بینید هنوزم هم توی 30 سال حاکمان ما از اپوزیسیونای ما اپوزیسیونی تر همیشه حرف میزنن. خیلی این چیز جالبیه، تو این 30 سال همیشه غیر از یه دوره محدودی همیشه اینطوری بوده. مثلا تو مجلسن، تو دولتن، تو فلان اینا یه جوری حرف میزنن انگار یه کسای دیگه سر کارن. اصلا من بعضی وقتا با بعضی از مسئولین توی 20 سال اینا به تو حالا در حد توان و محدوده وقت صحبت میکنم اینا، مثلا یه انتقادی باش مطرح کنیم، چهار تا هم روش میذاره به ما میگه، ما اصلا دیگه شرمنده میشیم. بعد با خودم میگم نکنه من کوتاهی کردم. این از جهتم خوبه ها، ولی از جهتم زرنگیه دیگه. امام که آمد گفت حفظ نظام انقلابی باشید، در این حال حفظ نظام واجبه و مهمه، برای که این یک حالت یه پارادوکسه. ما میخوایم انقلابی باشیم و در این حال مواظب نظام باشیم. خیلی کار پیچیده ایه. ما میخوایم هم نظام باشه و تقویت بشه، هم میخوایم نظام آسیباش انحرافاش کم بشه، کمتر بشه. این خیلی کار سختیه. یه کمی اشتباه کنی از این طرف میشی محافظه‌کار زبان بسته، از این طرف بیفتی میشه دیوانه. دیوانه چرا؟ برای که یه چیزی رو میخوایم بیاد اومده، حالا باید خودمون میخوایم خرابش کنیم. دیوانه چیه دیگه؟ دیوانه شا خودم نداره که. دیوانه کسیه که یه چیزی رو زحمت میکشه با یه بدبختی میسازه، بعد باز با کلنگ برداره بزنه خرابش کنه. دیگه غیر از این بارسترین مصداق دیوانه است. خودمون زحمت کشیدیم، هزاران شهید، بدبختی، مصیبت، گرفتاری، انقلاب، جنگی، همه مشکلات، یه نظام ساختیم. دولت، مجلس، انتخابات، فلان اینا، بعد خودمون برای که انقلابی بشیم بزنیم خرابش کنیم. نه آقا، ما انقلابیم. داریم همین چیزی که با بدبختی ساختیم خودمون بخوام خراب کنیم. ببین شما نمیخواد بیا خراب، ما خودمون زودتر خرابش میکنیم. یه طرف اونه، یه طرف اینه. این وسط چیکار باید بکنی که هم انقلابی باشی هم نظام نیفته؟ چون این نظام خودش محصول انقلابه. چون این نظام به بهای 2300 هزار شهید خون ایجاد شده. بچه‌هایی که از شماها چیزی کم نداشتن، اگر از شماها پاکتر نبودن، از شما ناپاکتر نبودن. اگر از ماها پاکتر نبودن، از ما ناپاکتر نبودن. 2300 هزار از این بچه‌ها رفتن. خانواده‌ای که 4 تا 5 تا بچه‌اش رفتن، ما یکی از فامیلای ما تو مشهد 3 تا بچه‌اش و دامادش رفتن که 3 تا از این 4 شهید با فاصله 30-40 روز رفت. یعنی جنازه یک پسرش اومد تو کربلای 4 و 5، جنازه یک پسرش اومد، هفتم او جنازه او پسرش اومد، یک پسرش هم قبلا شهید شده بود، باز 40مش هم جنازه دامادش اومد. آخه اینا رفت. شکنجه هایی که در زمان شاه تو زندان ها شد، آدمایی که سوزوندن، آدمایی که قطع قطع کردن، شلاق میزدن، ناخن میپرید، اینا این مصیبت ها بوده. 300 هزار شهید داشتیم. بچهای شیمیایی داریم که هنوز 30 سال جون دادن تا رفتن. آدمایی داریم 25 سال رو تخت خوابیدن. خب این نظام محصول اوناست، ارث پدر کسی نیست. حفاظت از این نظام هم واجبه. کوچکترین کار بکنیم که اصل این نظام بره زیر سوال، بگن آقا مردشور این نظام ببره، خیانت به خون و بچه هاست، خیانت به امامه. ولی از طرفی ما نمیخوایم نظام امر به معروف و نهی از منکر تعطیل بشه توش، و بعد هر کس اومد هر کاری کرد به اسم جمهوری اسلامی بکنه. خب تو این 30 سال دیدیم ما چه سیاست‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجی، همش هم به اسم جمهوری اسلامی، همش هم به اسم چارچوب قانون اساسی انجام شده، در حالی که اینا با هم دیگه تفاوتاش گاهی 180 درجه بوده و هست. بالاخره باید نگاه کرد، نظارت کرد، دقت کرد، سوال کرد، نهی از منکر، امر به معروف کرد. این جمع این دو تا با هم مشکله، کار آسونی نیست. به نظر من اخلاق و عقلانیت و معنویت و همه اینا رو میخواد. وقتی که ما با نظام چیکار باید بکنیم، این روایتی من براتون بخونم از امام صادق علیه السلام راجع به مسئله مشروعیت که با کدام حاکمیت میتوان همکاری کرد، و همکاری در این حال انتقاد، منافاتی با انتقاد نداره. ما طرفدار همکاری انتقادی، دفاع انتقادی هستیم. یعنی از نظام، از اصل نظام با تمام وجود دفاع میکنیم، اگه لازم شد کشته میشیم. برای که 300 هزار 400 هزار از برادران ما کشته شدن، چند صد هزار بچه یتیم شدن. ما با دفاع کنیم از این قانون اساسی، از این نظام، از ولایت فقیه، از اصول انقلاب به نظام. ما با تمام قدرت دفاع میکنیم، بدون هیچ شرمندگی سرمون رو بالا میگیریم، با افتخار میجنگیم همونطور که در 30 سال گذشته جنگیدن. من شاید شهادت بیش از 100 نفر از دوستانم رو دیدم. دوستانی که بعضی هاشون ما با هم دیگه شب و روز با هم بودیم که چشم از تو صورتش بپره بیرون، شکمش دریده بشه، یه رو 20 دقیقه جلو چشم ما دست و پا بزنه. اینا رو خیلی دیدیم. ما نمیتونیم نسبت به خطراتی که اصل نظام رو تهدید میکنه بی‌تفاوت باشیم، به ایمانی که ادای انقلابی اپوزیسیون بازیه، حرف مفته و دروغه و معمولا اینا با استعمار و استبداد و امپریالیسم با همه همکاری میکنن، ولی جایی که باید با یک نظام انقلابی دفاع کرد باید محکم دفاع کنه. دفاع از حکومت امیرالمؤمنین در جنگ جمل همون قدر مقدس بود که دفاع از امام حسین در عاشورا. با اینکه او جنبه اپوزیسیونی و ضد نظام داشت، این جنبه نظام دفاع از نظام داشت. اما این دقت‌ها حساسیت‌ها تو جزئیات معنی سکوت و اینا نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن اذا صار الوالی والی عدل به هذه الجهه فالولایت له والعمل معه ومعونته في ولایته وتقویته حلال محلل وحلال الكسب منه معهم وذلك ان في ولایت والی العدل وولاته احیاء كل حق وكل عدل واماته كل ظلم وجور وفساد. فرمودن اگر حاکمیت حاکمیت عدل، یعنی عدالت خواه و در مسیر عدالت در حد توانش حرکت میکنه، و الولایت له ولایت پذیری در اون حکومت، دوست داشتن اون حکومت، دفاع کردن از اون نظام، دوست داشتن، دفاع کردن، و العمل معه همکاری کردن با او، و معونته فی ولایته کمک کردن به او سیستم، و تقویته تقویتش حلاله و جایزه و مشروعه و بلکه وظیفه است، و الکسب معهم حقوقی که میگیری در همکاری با اون سیستم یه حقوق کاملا مشروعه و هیچ شبهی درش نیست. فرمودن چرا؟ چون فی ولایت والل عدل و ولاته، چون در ولایت سیستمی که دنبال عدالت در حد توانش فاسد نیست، مبانیش اصولش درسته، و ولات او یعنی مسئولین رده های حکومت، همکاری با اونا احیاء و کل حق و کل عدل، احیاء حق و عدالت است. یعنی عدالت خواهی اقتضا میکند که با سیستمی که مبناش و شعاراش در جهت عدله با تمام قدرت همکاری کنی و تقویتش کنی، و اماتت و کل ظلم و جور و فساد، چون تقویت چنین سیستمی به معنای نابودی ظلم و فساد و بیعدالتیه، یعنی کمک کنه در اون جهت. اما به عکس، و فی ولایت الوال الجائر، اما در حکومت فاسد که مبناش زیر پا گذاشتن عدل، حکومت نامشروع، حکومت استکباری، چون تو سیستم هدفش کهنه کردن و حذف کردن حق، الحق کله، و احیاء الباطل کله، و زنده کردن باطله، و اظهار الظلم و الجور و الفساد، و میخواد اون سیستم اصلا ستم و بیعدالتی رو سرپا نگه داره و حقوق رو زیر پا بگذاره، و ابطال الکتب، باطل کردن همه کتاب ها، کتاب انبیاء الهی و همه شرایع الهی است، و تبدیل سنت الله، و برای تبدیل سنت الله یعنی همون بدعت، همون تغییر از نوع دو، تبدیل و تغییر و زیر پا گذاشتن سنت الله و شرایعهی، سنت الهی و شرایع خداست. فذالک حرم العمل معهم و معونتهم، حرام است و نامشروع کوچکترین همکاری با چنین سیستمی، و معونتهم کوچکترین کمک کردن به چنین سیستمی و تقویتش، و الکسب معهم و کوچکترین معامله و تجارت حتی با چنین حکومتی، الا به جهت ضرورت، مگر در حد ضرورت که دیگه از گشنگی نمیری. که توی یک روایت دیگه داریم از امام فرمودن در همین حدی که مسئولین چنان حکومتی سابقا با قلمنه و دوات و اینا می نوشتن، فرمود در همون حدی که توی چی دواتش لیغه بذاری، لیغه و دوات و اینا هنوز هست یا نیست؟ بر افتاده. خب الحمدلله. فرمودن در حدی که تو دوات مسئولین دیوانیشون لیغه بگذاری، در همین حد حرامه، در همین حد هم تقویت چنان سیستمی حرامه. یا اون کسی که آمد پیش امام موسی بن جعفر چیز داشت، همین کرایه ماشین داشت، کرایه شتر میداد، کرایه شتر داده بود به حکومت، شتراش دست حکومت داشت، کاروان حکومتی رو می آورد، بعد میاد پیش امام میگه آقا شیعه ام بوده، میگه آقا من یه همچی کاری کردم، این از نظر شما جایزه؟ امام میفرمان که
همینقدر آرزو میکنی که این رژیم سرپا بمونه، سیستم، تا اینا شطوراتو برگردونن بهت، حقتو بهت بدن، همینقدر میخوای کفاره. گفت همین قدم نباید بخواد، همین قدم باطله. تو همین از خدا میخوای که این سیستم دو هفته دیگه سرپا باشه که اینا شطوراتو به تو برگردونن و پولتو کرایتو بهت بدن. تو هم دو هفته هم نباید بخوای اینا بمونن. ببینید؟ البته اینکه حالا چجوری مبارزه کنی در حد توان و مراحل. پس سیستم یا دنبال حق و عدالت هست یا نیست. اگر هست با تمام قدرت باید کمکش کرد. اگر نیست با تمام قدرت باید باش مبارزه کرد. و اگر هست وقتی داری با تمام قدرت حمایت میکنی، در این حال امر به معروف نهی از منکر انتقاد اونم باید باشه. و تو مسئله عدالت خواهی همه پیوندهای غیر پیوند خدایی بریده میشه. امیرالمومنین میگن که یعنی باید محکم قاطع، ببینید عقلانیت باشه، مراتب امر به معروف نهی از منکر رعایت بشه. اما اگر واقعا یه جایی روشن شد که اینجا تزاحم یه حق اهم و مهم نیست، هیچ مصلحتی برای نظام نداره، یه فساد بیینه داره توجیه میشه، اونجا نه، فرمودن که باید محکم وسط. یه روایتی هم داریم که دو روایت میگن که خداوند تضمین میکنه کسانی که امر به معروف نهی از منکر یعنی انتقاد کنن برای اصلاح با رعایت شرایط، خداوند هم جانشون و هم مالشون رو تضمین میکنه. فکر نکنی اگه حرفو بزنی از نون خوردن میفتی، خداوند نمیذاره تو گرسنه بمانی، مسیر زندگی تو از یک جای دیگه یه جور دیگه تأمین میکنه. فرمود اگر آبرو تو فدا کنی در اینجا تو بی آبرو نمیشی، خدا به تو آبرو خواهد داد، آبروی بیشتری میده به روش دیگه‌ای که تو تصورش هم نمیکنی. خدا بیشتر به تو آبرو میده، تو آبرو تو جان تو مال تو در شرایطی که لازم شد هر کدوم برای خدا برای دین ریسک کن، بیار تو میدون بریز رو دایره، خداوند جبران میکنه. تو همین دنیا نمیذاره تو بی آبرو بشی، نمیذاره تو گرسنه بمونی. اینم تو روایت هست. و بعد نگاه مادی صرف به عدالت نکردن. ببینید عدالت اقتصادی بسیار مهمه، معاش مردم، اما که فقط همینطور به عدالت به مفهوم عدالت چیه؟ یه نون و سنگک و یه سیخ کباب برای همه. این تعریف نون و سیخ کباب برای همه از عدالت، این تغییر مسئله عدالته. یعنی به عدالت نگاه ماتریالیستی نباید داشت. عدالت اقتصادی بسیار مهمه، اما عدالت فقط معاش نیست، نون و کباب نیست، نان مسکن آزادی. این شعار کمونیستا بود اول انقلاب، نان مسکن آزادی. تازه نان مسکن آزادی که بیاد تازه ما میشیم یه حیوان تمام عیار، تازه حیوانی. انسان که نان مسکن آزادی سقفش نیست، نان مسکن آزادی کفشه. نان مسکن آزادی کرامت انسان، کدوم کرامت؟ از این بالاتر توهینی به انسان نمیشه کرد که سقف شعار عدالت خواهی نان مسکن آزادی برای همه. تازه میشه مثل حیوان که طویلش هست، علوفش هم هست، آزاد هم هست، هر وقت میخواد جفت لگد میزنه، تازه میشه یه حیوان. انسانیت بالاترین حقه، بالاتر از حق مسکن حق انسان بودنه، حق عبودیته، بالاتر از حق آزادی حق عبودیته. به مسئله عدالت باید نگاه فرامادی داشت. البته فرامادی به معنای غیر مادی نیست. نگاه مادی هم داریم، نگاه فرامادی هم داشته باشیم. و الا اگه بگه آقا عدالت فقط یه عدالت حورقلیایی رو تعریف بکن که به نان و مسکن کاری نداشته باشه، نه اونم نمیگی. ولی نان و مسکن کف عدالت، نه سقف عدالت. حتی اگر ماتریالیستی نگاه کنی گاهی به ضرر بشره، اینو بدونینا. گاهی خود این داشتنها بشر رو بیشتر ساقط میکنه، نه که بالا بیاره. اگر اونا نباشه، اگه اون توحیدش و ایناش نباشه. یه روایتی که برای من خیلی جالب، تازه دیدمش، تازه که یعنی دیروزی روایت من از یکی از آقایون دوستان شنیدم، یادداشت کردم که تفسیر صرفا مادی سود محورانه از عدالت نکنیم، نگاه معنوی و مادی توامن به عدالت و به زندگی داشته باشیم، این خیلی جالبه.